أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات عنایت بفرمایید
اللهم صل على محمد وآل محمد
موضوع بحث ما سوره احزاب بود. دیروز رسیدیم به خود جنگ احزاب رو اجمالا اشاره کردیم. من دوباره تکرارش نمی کنم. فقط قبل از اینکه وارد جنگ احزاب بشیم یکی دو تا آیه آخرش مونده بود. اینو من فراموش کردم بگم. این دو تا آیه در واقع کل سوره رو تصویر میکنه. آیهش این بود: لیسأل الصادقین عن صدقهم وعد للکافرین عذابا علیما. قبل از اینکه سوره احزاب بگه میگه ما از پیامبران میثاق گرفتیم. اینو دیروز خدمتتون عرض کردم. از پیامبران میثاق گرفتیم، از بخیرا میثاق غلیظ گرفتیم. چرا؟ برای اینکه از صادقین صدقشون رو بپرسیم، برای کافرین هم عذاب مهیا کنیم. یعنی چه از صادقین صدقشو بپرسیم؟ شما یه بار میگه که بپرس از فلانی چقدر پول داره، این میگه برو چقدر پول داره، یا میگه برو از این پول داره بپرس پول داره. وقتی که از پول دار بپرس پول داره یعنی چی؟ پول داره دیگه، پول داره، یه چنین پرسی پول داره. از اون عالمه از علمش بپرس، یعنی قبوله که عالمه، فقط قرار علمشو به شما نشون بده. او قبوله که پول داره، نیاز نیست بری بری چقدر پول داری. یا میگه بابا زید پول داره یا نه، ولی این زیده نمیدونیم پول داره یا نه، میخوایم بفهمیم پول داره یا نه. یا میگه که میخوایم ببینیم که این پول داره چه جوریه ارزش، این که خیلی پول داره. اون کس راستگوئه، میخوایم راستگوییش معلوم بشه. یعنی ما عرض کردیم دیگه، محض جامعه دینی، جامعه دینی اونایی که راست میگن مؤمنن، اونایی که دروغ میگن منافقن تو دینداریشون، تو ایمانشون. میگه ما این جریانای توی سوره رو میخوایم برای شما بگیم. این عهد رو از شما گرفت، از پیامبر رو گرفت تا معلوم کنه کی راست میگه. بعد به جای که اون برش بگه کی دروغ میگه، میگه و خدا برای کافرین عذاب دهکنات مهیا کرده. بعدن یکم میریم جلوتر تو همین سوره، آیات حدود 30 و اینها میرسیم، میبینین تعبیر میشه لیس علی الصادقین عن صدقهم و یعذب المنافقین. معنی کافر و منافقه ذاتشون مثل هم دیگه است. یعنی این سوره میخواد یک کار مهمی که بکنه که اونایی که واقعا تو جامعه دینی راست میگن، مؤمن واقعین، از اونایی که دروغ میگن، کافرن تو باطنشون، قیافه مسلمونی گرفتن، این سوره میخواد از هم جدا کنه. خب برای همین بعد از این آیه وارد آیات داستان جنگ احزاب میشه. صلواتی افرستی
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
من خودم اولی این یه نقطه اول تذکر بدم، خیلی تعجب نکنید، من خودم اولی این سوره رو میخوندم که بفهمم، همش میدم ایداد ویداد چرا اینجوری شد. حالا الان خیلی تعجب نکنید، اصلا قرآن یک کار مهمی که میکنه که نظام فکری غلط ما رو به هم میزنه. ما خیلی وقتا یک نظام محاسباتی غلط داریم، یه عمری داریم با یه حسابای جز زندگی میکنیم. خودم خواهم اگه اشتباه حساب کردی قبلا فکر کنم برای یه در دوستان گفته باشم، دوتا همیشه چهارتا نمیشه تو نظام دینداری. همین بحث قرض الحسنه رو دیروز خدمت شما عرض کردم، یه اون یکی جلسه بود. وقتی قرض میدی دوتا میشه 200 تا، دوتا میشه 400 تا، دوتا میشه 1700 تا. آیه قرآن داریم، میگه مثلا ما ينفقون فی سبیل الله که مثلا حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه. یه دونه میدی یه خوشه که هر یک جوانه میزنه بیرون، 7 تا خوشه داره، هر خوشش 100 تا، یه چقدر؟ 700 تا. یعنی یکی دادی 700 تا میگیری. والله یضاعف لمن یشاء، یعنی دو برابر 1400 تا. این دو تا میدی یه دفعه 1000 تا 500 تا نمیدونم چجوری میدم بهت. خلاصه نظام دینی میخواد این محاسبات غلط ما رو بشکنه. از جمله اینکه تو همین سوره ها شروع میکنه یه جور صحبت میکنه، آدم انتظارشو نداره. مثلا همین اول داستان ببینید چی شروع میکنه. یا ایها الذین آیه چنده؟ آیه 9. ای کسانی که ایمان آوردید به یاد بیارید نعمت خدا بر شما رو. چه نعمتی؟ الان به ما میگن میخوام یه نعمت بهتون بگیم. میگه خب موقعی که بهم پول دادی، اون موقعی که بهم خونه دادی، اون موقعی که توی بانک فلانجی برنده جایزه چی شدم، میگه نعمت ایناست دیگه. ای مؤمنین، ای کسی که میگید ایمان آوردیم، به یاد بیارید نعمت خدا. نعمت خدا چیه؟ هنگامی که لشکری سراغ شما اومد و ما هم یک تندباد و لشکری فرستادیم که شما نمیدیدید. این لشکر اومدن از بالا سرتون، از پایین پاتون، انقدر هجومشون شدید بود چشاتون گیج میرفت، دلا قلبتون به حنجره رسیده بود، گلو رسیده بودش، و در مورد خدا چه گمانهایی کردید؟ چه نعمت خوبی دادید؟ میگه نعمت شد خدا، ما اون لشکر دشمن رو فرستادیم سر وقت شما از بالا و پایین محاصرت کرده بودن. از جاو کن من فوق کن و من اسفل من کن و از زاغت الابصار و بلغت القلوب و حناجر، نه دیگه تصویریه ها، بلغت القلوب و حناجر و تظنون بالله زنونا. چه نعمت خوبی دادیم بهتون؟ ها؟ این نعمته یا نقمته؟ نعمته. چرا نعمته؟ اولش میگه که از ارسلنا علیکم جنودن، یه لشکری فرستادیم، فرسلنا علیهم ریهم و جنودن لم تروها، عوضش هم یه طوفانی فرستادیم و یه لشکری هم که شما ندیدید نمیدیدید برای شما فرستادیم. دیروز گفتم دیگه که آخرش بساط اینها اون طوفان و فرشتگان الهی بساط اینها جمع شد. منتها تا بساط اینها جمع بشه جون به لب همه رسید و خدا میگه من این جون به لب رسوندن و نعمت میدونم برای شما. چرا؟ چون هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، به خاطر که اونجا بود که مؤمنین امتحان شدن و چنان تکونشون دادیم مثل اینکه زلزله بیاد. زلزلوا زلزالا شدیدا، خدا جامعه دینی رو اینجور محکم تکون بده منافقاش بیان رو، این نعمت خداست. قدر این نعمت رو بدونید. آقا ابتلاعات الهی نعمته. گفتم دیگه قرآن مدل ماست. ما همیشه نعمت چی میدونیم؟ اگه خوش و خرم باشیم، همه چی خوب باشه، هیچ خبری نباشه، میگیم نعمته. دشمن حمله کنه، مصیبت، زلزله، فلان، اینا میگیم نعمته. خدا میگه نعمتی که من دادم بهتون این بود. چرا؟ همه بحث اینا تا آخر بحث، من اینو شاید 100 بار بگم، همه بحث اینه آقا ما انسانیم، ما حیوان نیستیم. ما نیومدیم تو دنیا بخوریم، بخوابیم، ازدواج کنیم، بمیریم، تموم شه بره بیکارش. این حیوانا اینجوری زندگی میکنن. ما اومدیم تو این دنیا به این ملائکه اثبات کنیم ما خلیفت اللهیم. همه ملائکه رو داریم تو جیبمون. میشه گذاشته نمیشه؟ ما ز ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم؟ مقصد ما کبریاست. اگه کسی اینو بفهمه که انسانه، اون وقت میفهمه همه امتحانهای الهی خیلی خوبه. ساده مثال بزنم، از کی امتحان دکترا میگیرن؟ از بچه اول ابتدایی؟ از آدم بی سواد؟ از کسی که بندی دیپلم سواد داره؟ از کی امتحان دکترا میگیرن؟ خوب امتحان دکترا بگیرن یا بده؟ وقتی دارن یه کسی امتحان دکترا میگیرن، یعنی خیلی تحویلش گرفتن. امتحان دکترا خیلی سخت‌تر از امتحان عادیه دیگه. سخت‌تر دیگه، معلومه دیگه، چند نفر قبول میشن تو اینا. وقتی از یه کسی میگن بیا امتحان دکترا بده، یعنی تحویلش گرفتن، آدم حسابش کردن یا آدم حسابش نکردن. کسی که مؤمن باشه بدون هرچی امتحان سخت داره منو بیشتر آدم حساب کردن. چرا امام حسین علیه السلام روز عاشورا لحظه به لحظه برافروخته تر میشد، شادتر میشد؟ بوریره قاری قرآن معروف کربلا شب عاشورا شروع کرد و سر به سر گذاشتن با همه اصحاب. یکی آقا برمون که تا گرفتی ما رو امشب شب عاشورا فردا بخوای کشته بشین. میگفت ببین شما منو میشناسید، من آدم خیلی شوخ طبعی نبودم، اما فردا میخوایم بریم به آخرین جای ممکن برسیم. خوشحالم، خوشی داده زیر دلم. حالا من عامیانش دارم میگم ولی مضمونش همینه. میگم همینجوری خیلی دارم شوخ، اما فردا که قرار شهید بشیم ببین چه خبره، نمیشه جمعش کرد. همش داره مدلک میندازه و شوخی میکنه و سر به سر اینو میذاره. قرار فردا کشته بشن، راستاسی هم قرار کشته بشن، شوخی هم ندارن. حالا خود این داعش پیدا شد یه مقدار میدونید تصور کنیم این لشکر عمر اسد چه تیپ آدمایی بودن. قبلا راحت نمیشد تصور، یکم داعشی رو در نظر بگید، داعشی اومدن این مسجد رو محاصره کردن، من تصورش بکن. من یک کمی میتونید، یک کمی میتونی بفهمی، چون بگم یک کمی به خاطر که الان ما نیروی انتظام هزار تا چیز دیگه داریم، امید داریم به اینا. برو وسط سوریه، وسط عراق، اونجا داعشی ها محاصرت کنن، این محسن حججی اینا، یه دفعه همه داعشی ها دورتو بگیرن. ما ببینم جوک میگی یا نه دیگه. برای شب عاشورا شروع کنه لطیفه گفتن به رفیقاش. چرا؟ چون مؤمنه، مؤمن از امتحانا هرچی امتحان سخت‌تر میشه این بیشتر کیف میکنه. خدا میگه من نعمت دارم بهتون، یه امتحانی میخوام بکنم که تکون بخورید وحشتناک. وقت مؤمنین نگفتن، منافقین چی گفتن؟ و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آخه تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ به منافق خیلی عجیبه وضعیتش. آخه منافقه بیاد خدا میفتن یا نه؟ ما فکر کنیم نمیفتن، قرآن میگه میفتن، اما کم لا یذکرون الله الا قلیلا. یعنی نیست که منکر خدا باشن، خدا رو قبول دارن، اما میگن خدا و رسولش دروغ گفتن، فریبمون دادن. آخه اگه خدا خداست که فریب نمیده، اونی که فریب میده شیطانه. ببین منطق افراد کجا رفته؟ این منطق خیلی وقتا پشت پرده ذهن ما هستا. خدا و رسول چه وعده‌ای به تو دادن که میگی فریبمون دادن؟ خب پیامبرش گفته بودش که ما بر همه مسلط میشیم. خب بله گفته بود، لیظهره هو علی الدین کله گفته بود، اما گفته بود روز اول، گفته بود بدون امتحان. کجا هم چربی زده بود؟ ببین بر میگرده میگه خدا و رسولش ما رو فریب دادن. خیلی منافق، هم احمق هم زرنگ، چیکار کنند؟ از اینجا که حماقت میباره از سر روی کلام دیگه. آقا تو بگو ببین کافر حداقل منطقی حرف میزنه، خدا رو قبول نداره، میگه پیامبری که ادعای پیامبری کرده فری بدون داده، منطقش با خودش سازگاره، نمیگه منطقی حرف میزنه، درست حرف میزنه ها، ولی خودش خدا رو قبول نداره، میگه این آدم داره فری بهتون میده. این سازگاره با هم دیگه. منافق میگه خدا و رسول او، هم خدا رو به خدای قبول داره، هم پیامبر رو پیامبری قبول داره، اما میگه شما رو فریب دادن. خب بگو خدا نیست، تقریب مردم با تو معلوم میشه. بگو رسول به رسالتش قبول ندارم، پیامبر نیست، تقریب مردم با تو معلوم میشه. نه خدا رو قبول داره، پیامبرم قبول داره. این خیلی پیچیدگی ها. خیلی خدا رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، اما دستوره خدا رو دروغ میدونن، دستوره خدا رو باور نمیکنن، میگن سخته، به درد نمیخوره، خوب نیست. همینه دیگه، خدا زور گفته، خدا زور میگه. و از قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورة و ما هی بعوره ای یریدون الا فرارا. دو تا منطق دارم منافقین. اینا رو که دارم میگم یه کمی نگاه کنی تو جامعه دور و بر خودت زیاد ببینی ها. یواشکی بگم بعضی وقتا خودمونم همینجوری خدا داره منطق منافق رو میگه، میگه اگه دیدی این منطق رو داری بدون رفتی تو فضای نفاق، اگه دیدی کسی با این استدلال داره قانعت میکنه بدون اون منافقه، تونم داره به سمت نفاق میکشونه. دو تا استدلال تو این آیه میگه، میگه ببین اینا دو دستن، اسقال طائفت و منهم و یستعزن و فریق و منهم، دو جور منطق میارن با شما مطرح میکنن. یه عدهشون میگن نمیتونیم، یه عدهشون میگن خودمون مهمتریم. طائفت و منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرج او. بابا ای اهل یثرب، ببین مدینه و نبی قرآن قبل که مدینه، ولی دیگه میگم یثرب، اینا حاضر نیستن دیگه، انقدر اوضاع خطرناک شده اینا خود دیرش رو زنن کنار. آقا ما غلط کردیم گفتیم پیامبر بیاد اسم شهر مدینه و نبی، نه همون ما یثربیم، برمیگردن به جاهلیت. الان تیم شبکه مجازی پر شده دیگه، امام حسین علیه السلام عرب بود، به شما ایرانی ها چه رفتی داره؟ آخه آدم چی بگه بهش؟ بگه احمق، بگه چی؟ ببخش آدم اعصابم خورد میشه. ایرانی و عرب فرقش به چیه؟ فرقش به صد به دویست به این بر اون بره. تازه صد به دویست به این بر اون بره هم نیست. الان خوزستانی ها ایرانی هن یا نه؟ ایرانی هن دیگه. ایرانی و عرب یعنی چی؟ ایرانی ها همه شون نژاد آریایی هن؟ کو نژاد آریایی؟ دروغای مزخرفی میگن ملت هم قبول میکنن. آقا ما نه برامون ایرانی مهمه نه عرب مهمه، ما خدا برامون مهمه. ایرانی عرب یعنی چی؟ امام حسین ایرانیه اون عرب. بعد یه حدیثی هم جعل کردن به امام حسین علیه السلام، نسبت دادن که نعوذ بالله که چیزه، امام حسین گفته که من ایرانی هم، عربا خوبن ایرانی ها بدن. یه چرت و پرتایی به امام حسین علیه السلام نسبت دادن، برای من چند روزی تو تلگرام فرستادن گفتن آخه این مزخرفات چیه میفرستن. اگه بخوای ایرانی عرب بکنی، اتفاقا همون پیامبرش گفتش که اگر ایمان در ثریا باشه، عده‌ای از این اهل در پشت سلمان گفت از هموطنای این میرن ایمانو از ثریا پیدا میکنن، ثریای صداری تو آسمونه. اگه بخوای ایرانی عرب بکنی که ایرانی رو خیلی تعبیر گرفته، اون آیه مَیَّر تَدَمِنکُم عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پیامبر گفت شماها از دین مرتد میشید، امت این پشت سلمان زد، گفت امت این برمیگردن با شما میجنگن، گفت شما فعلا برای اسلام با اینا میجنگید، بعدن اینا برای اسلام با شما میجنگن. آخه ایرانی عرب باشه که حدیث میگه اینه، ولی نه این مهمه نه اونش مهمه. ببین مثل منافقین یثرب دیگه مدینه تو نبی نداریم، اوضاع سخت شد امام حسین اینا ولش کن، ما میخوایم کوروش و داریوش و نمیدونم این چیزا داشته باشیم. خب تو برو با کوروش اتحاد کن، روز قیامت تو با کوروشت محشور میشی، منم با امام حسینم ان شاء الله. اینا گفتن لا مقام لکم، نمیتونیم با این دشمن نمیتونیم بجنگیم، برگردید. گروه دوم چی گفتن؟ گفتن که ان بیوتنا عورتم، خونهای ما بی‌حفاظه، ما الان دشمن خیلی آسیب پذیر شدیم، خودمون مهمتریم. اینا رو میشتبی تو جامعه یا نه؟ خودمون مهمتریم، چرا بریم به کمک فلسطینی ها؟ چرا بریم کمک سوریه؟ چرا بریم؟ خودمون مهمتریم. یه درنگ گفت آقا نمیتونیم بابا، با آمریکا نمیشه جنگید، نمیشه سر و کله زد، نمیتونیم، خودمون مهمتریم. دو تا منطق. بعد خدا هم میگه میدونی اینا چجوریان، ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا. خیلی عجیبه این منافقی، این فکر نکن منافقی اصلا دلشون نمیخوان مسلمان باشن ها. تا وقتی آب و هوا خوبه، اوضاع بر وفق مراده، اتفاقا چه مسلمونه خیلی خوبم هستا آدم مسلمون باشه، اما کافیه دشمن بیاد دم خونشون. لو دخلت علیهم من اقطار، اگه دشمن هجوم بیاره از همه طرف رو اینا، بعد از اینا تقاضای فتنه بشه، امتحان خیلی سخت، امتحان سخت میگن فتنه، اینا بخواد دست بردارن دینت، جز اندکی درنگ نمی کنن. یه چند ثانیه پای میسن حالا چی کنیم، مسلمان باشی یا نه؟ نه ولش کن، همون کافری بهتره. میگه یه ذره درنگ میکنن یعنی خیلی از اسلام بعدشون نمیاد، اما مسئله اصلی توی زندگیشون همونه که امام حسین علیه السلام فرمود: الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم معایشهم فاذا محزو بالبلا قل الدیانون. مردم بنده دنیا دین آدامسیه تو دهنشون میگردونن. لعق رو باید گفتن مدل آدامسه، لعقن علی آدامس گاشی رو زبونش تو دهنش هی میچرخونتش تا که تا زمانی که اوضاع خوبه. فاذا موهزو بلبلا آدامسو میندازه بیرون، آدامسو میندازه بیرون. من گفتم که وقتی که بلا میاد دیندارا کم میشن. این آیه داره همینو میگه، میگه خوبن ها، اما تا سخت میشه یه ذره فکر میکنن نه آدامسو چقدر طول میشه بندازه بیرون. ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، یه فکری میکنه خب نه بندازش بیرون. و لقد کان و عهد الله من قبل لا یولون نل ادبار و کان عهد الله مسئولا. بابا شما قبلا که مسلمون شدی با خدا عهد بستید که به دشمن پشت نکنی، استقامت ببردی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله گفتیم وایسیم با پاش، عهد بستید. عهد چیه؟ بعد خدا میگه میدونی مشکلشون چیه؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت ابدا. میگه دو تا مشکل دارن اینا، یا مشکل افراد توی توحید یا تو معاده، اینو حلش کنید بقیه مشکلاتون حله. یا خدا را قبول ندارید یا فکر میکنید نمیمیرید. آقا والله بالله به هر چی بخوای قسم بخورم برات قسم میخورم همون میگیریم. آقا اصلا منکر خودم باشی منکر مرگت نمیتونی بشی، میشه یا نه؟ همینه که منکر خدا منکر مرگن. این مرگ خدا گذاشته جلوی چش هممون که آخرش میمیری، هر کاری بکنی آخرش میمیری. خدا میفرماید فرار میکنید، فرار براتون فایده نداره اگر از مرگ یا قتل فرار کنید، چون خلاصه جز یه مدت کوتاهی دیگه زندگی نمیکنید، آخرش میمیرید. وقتی آخرش مردید اون وقت میفهمید که هیچی، کی برده کی باخته. بلکه قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. پیامبر رو میپیچونید به قول عامیانه خودمون، میگید میپیچونید، پیچوندن دارید دیگه، فلانی پیچوندیمش. پیامبر رو پیچوندید، خدا رو چیکار میکنید؟ اگه خدا بخواد حالتون رو بگیره کی میخواد به دادتون برسه؟ منطق منافقین این است، مشکل منافقین این است، یادشون میره میمیرن، یادشون میره خدا هست. بعد میره سراغ مؤمنین. من یک دفعه برم جلو بقا منطق مؤمنین رو بگه، منطق مؤمنین است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. مؤمن دو دستن، یا شهید شدن یا منتظر شهید بشن. ایداد بیداد چیکار کنیم؟ حالا این زیت مؤمنین بیشتر توضیح میدن. ولی خدا که مؤمنین دو دستن، اصلا فقط با مرگ حال میکنن. شیعیان امیرالمؤمنین اینجوری باید باشن. چرا؟ چون امیرالمؤمنین چی فرمود؟ والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا قسم این پسر ابو طالب انسش با مرگ بیشتر از انس بچه شیرخواره با پستان مادرش. انس من با مرگ از بچه شیرخواره با شیر مادرش بیشتره. دیدی بچه های شیرخواره گرسنه‌شون میشه چجوری میپرن بغل مادره؟ نه این بچه کوچولو من زیاد این بچه خودم جوری تا یکی هم با مادر حرف میزنه شروع کنه قرقر کردن، برو کنار من دارم شیر میخورم. فقط میگه من پسر ابو طالب بیشتر از این مرگ رو دوست دارم. چرا مرگ رو دوست دارم؟ چون مرگ لقاء الله، خلاصی از زحمت هاست. نه این که میرم خودکشی میکنم، همه میفهمید منظور این نیست. من مرگ رو جدی گرفتم، من میدونم که میمیرم، کسی که میدونه میمیره و بعد بریم مرگش فکری بکنه. تمام کاری که تو دوره مدرن دارن سر ما میکنن، سر ما میارن، تمام بلایی که سر ما اومدن این است که همش میگیم اوقات فراغت سرگرمی، همش سر خودمون رو گرم میکنیم، فکر نکنیم، یاد مرگ نیفتیم. انواع ابزارهای سرگرمی پیدا کردیم یادمون بره میمیریم، چون اگه یادمون بره میمیریم آدم میشیم. کسی که یادش بره میمیره گناه میکنه. شما میدونی کی میمیری؟ انشاءالله 60 سال دیگه نه؟ انشاءالله، ولی خیلی هاش هم نه. این اعلای ترحیم میبینید دیگه. ما گاهی وقتای سری میریم قبرستان، خوبه قبرستان برید، توصیه اکید میکنم قبرستان برید، کلی دوره باید توصیه شده، برید بالای سر مرده ها بایین بعد ما چند وقت دیگه اینو مرحوم قاضی طباطبایی شنیده اسمش رو، عارف خیلی معروفی که همه به حالش قبطه میخوردن، روزی 2 ساعت میرفت قبرستان. یکی از طلبه های نجف میگه که من گفتم بابا این آدم بیکاره، داستانش مفصله. میگه بعد یه بار اومدش نیاز مالی داشتم شدید، به هیچکی هم نگفته بودم، اصلا انقدر نیاز مالی شدید شده بود میخواستم طلبگی ول کنم برم مثلا تو بازار کار کنم. میگم یه دفعه دیدم آقای قاضی در خونه رو زد و یه پولی آورد به من داد و گفتش که آدم به خاطر مسائل مالی چیزشو ول نمیکنه، طلبگی ول نمیکنه، پول میاد برات فردا بس فردا، حالا این فعلا بگیر. یعنی چی؟ از کجا فهمید؟ بعد دیگه خلاصه بعد رفتم بهش گیر دادم، از کجا فهمیدی؟ از هم قبرستان، اونجا که آدم میره خبرای رو خوده برادم. چه خبرایی؟ نمیخوام بگم این کار عجب غریب بکنی جن بگیری دا این چیزا، نمیگم ها، نه قبرستان برید عبرت بگیرید. من گاهی وقتا قبرستان میرم مخصوصا یه سری میزنم اونجایی که قبر بچه هاست، نمیدونم شهر شما هست یا تو همدان ما که اون موقع بود، حالا الان ما جای دیگه نمیدیم، تو همدان ما یه منطقه بود قبر بچه ها اونجا بود، حالا قبر سر بندرعباس ما توفیق نداشتیم عرض بریم اون که چند ساله مرده طرف، 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 6 ساله، آقا میمیری، بچه ها میمیری، هر سنی بخوای ممکنه بمیری، هیچ ضمانت نکنن که تو نمیمیری، فعلا تو یکی 60 سال عمر میکنی، هیچ هم چیز ضمانتی نداری. خواهی کسی بدون میمیره گناه میکنه؟ شما که الان خواهی گناه رو انجام بدی همون لحظه فکر کن 1 دقیقه دیگهش میمیری، وسط گناه بمیری چیکار میشه؟ چه بلای سرت میاد؟ خدا نگیره همچی روزی رو. ویژگی، 3 تا ویژگی دیگه رو خدا معرفی میکنه در روی منافقی. آیه رسیدن با آیه 18، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا یأتون البأس إلا قلیلا. اینا معوقن، کار رو عقب میندازن، چوب لا چرخ میذارن، همش میگن حالا زوده، حالا زوده، آقا فعلا آماده نیستیم. درسته این کارهایی که شما، بله ما باید اسلامو در جهان گسترش بدیم، آقا فعلا که آمادگی نداریم، فعلا به خودمون بچسبیم، فعلا مشکلات خودمون رو حل کنیم، فعلا فعلا فعلا. خدا میشناسه اونایی که تعویق میاندازن، عقب میندازن. و القائلین لاخوانهم هلم الینا، کسایی که برادران دینیشون میگن بیاید سمت ما، نفوذ کلام دارن تو جامعه، رسانه ها رو در اختیار میگیرن، با فضاهای مختلف یه کاری میکنن، همه حرف اینا رو گوش بدن، نفوذ کلام دارن برای اینکه نگذارن اهداف اسلام پیاده بشه. ولا یأتون البأس الا قلیلا، علامت سومش این است که توی سختی ها، بزنگاه ها خبری از اینا نیست. من اینو توضیح میده تو آیه بعدی، اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد اشحتن علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم وکان ذلک علی الله یسیرا. میگه ببین اینا خیلی زیاده خواهند، خیلی هرس میزنند، و گفتم چجوری رفتارشون؟ گفت اینا تو سختی ها دیده نمیشن. اینجا توضیح میده، میگه وقتی سختی و نگرانی بیاد نگاهشون بکنی اصلا چشاشون داره از حدقه در میاد، انگار مرگ اومده سراغشون. وقتی سختی میره، حالا ببین با نیش و طعنه های زبانشون چه بلای سر شما میارن. وقت سختی ها خبری ازشون نیست، قایم میشن. وقت سختی ها میره، پرمدعاترین آدم های روزگارن. ما که گفتیم اینجور بکن، ما که گفتیم اونجور بکن، خب اون موقع که باید عمل میکردی کجا بودی تو که حالا گفتیم گفتیم پر شد. امثال شهید باکری ها سوری احزاب خونده بودن که میگه که شنیدید دیگه، میگه بچه ها سعی کنید شهید بشید که اگه زنده بمونید سه دسته میشید. یه دستتون جذب دنیا میشید میرید مثل بقیه، یه دستتون انقدر حرص میخورید که از حرصتون میمیرید، از قصه میمیرید، یه دستن هم که میخواید کار کنید دائما میزننتون کنار، اونایی که پرمدعان میان همه جا رو دست میگیرن. پیش بینی کرد؟ خوبم پیش بینی میکرد. سلقوکم به السنت حداد اشحتن علی الخیر. یه زبانهای تیزی دارن سر و رو، انگار این فقط خیرخواه شماست، فقط این دنبال حرف خوبه، همه شما بدکارید. و بعد میگه خدا میگه چی؟ خدا فرماید که اینا حقیقتا ایمان نیاوردن. فاحبط الله اعمالهم. اگه چهار تا کار خوبم انجام داشته باشن خدا همه رو نابود میکنه. بعد جمله میگه که یعنی چی؟ اینا کار خوبش نابود میره؟ میگه نه فقط نابود میکنه، و کان ذالک علی الله یسیرا، برای خدا کاری نداره. آقا در اسلام خیلی سابقه داشتی؟ خب داشتی، اومدی با علی علیه السلام جنگیدی، همه سابقه دود شد رفت هوا. فاحبط الله اعمالهم و کان ذالک علی الله یسیرا، کاری نداره برای خدا، همین سابقه تو یه خط میزنه. آها این طرف زمان قبل انقلاب چقدر زندان رفته، زمان جنگ چنین و چنان بوده، خب اما الان اهل بخور بخور شده، خدا همه رو یه خط میکشه، همه رو میریزه دور. چرا؟ چون معلوم نیست اون موقع هم ایمان داشته باشه. خدا که میگه اولائک لم یؤمنون، اینا رو میگه، حالا من در همه حرف نمیزنم. ایمان ها معلوم نیست چجوریه، اگه ایمان داشت که الان اینجوری نمیکرد. اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیرا، برای خدا کاری نداره، برای ما سخته. بابا این با این سابقه هاش، آره با همین سابقه هاش میره جهنم. و کان ذلک علی الله یسیرا. بعد انقدر اینا میترسن، انقدر از دشمن خوف دارن، نظام محاسباتشون قاطی کرده، اخبار واقعی رو قبول نمی کنن، شایعات رو قبول می کنن. بحث شایعات و ادامه آیات می پردازیم بهش، انشاءالله می رسیم. مرجفون فی المدینه اراجیف بافان، اراجیف می بافه، شنیدید یا نه؟ مرجفون یعنی اون شایعه پراکنان. بعدا این مرجفون فی المدینه یکی از گروه هایی که تو همین سوره احزاب می ریم سراغش. اینا خیلی به شایعات گوش می دن، اما به خبرهای درست چون تو نظام محاسبات اینا نمی گنجه باور نمی کنن. بابا این دشمن ها که جمع شده بودن رفتن، خدا لشکر فرستاد، طوفان فرستاد، اینا متلاشی شدن رفتن. اینا که نه آقا، مگه میشه؟ بابا آمریکا خیلی قدرت داره، مگه ممکنه عقب نشینی کنه؟ مگه ممکنه ما توی دفاع مقدس آخر شکست نخوریم؟ بابا صدام ارتشش رو کل دنیا داره تغذیه میکنه. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا فکر میکنن همینجور احزاب موندن. بابا احزاب رفتن. بعد خدا میگه و ایت الاحزاب یبدو لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. اگه اون احزاب اومده بودن و گرفته بودن، اینا اولین چیزی که تو ذهنشون خطور میکرد، ای کاشکی ما رفته بودیم توی عربای بیابانی، عربای بادیه نشین. اعراب تو عربی با عرب فرق میکنه، اینو بدونید. اعراب غیر از عربه. عرب بار معنای مثبت داره، اعراب بار معنای منفی داره. یعنی الان شما به یه عرب، البته الان خیلی زبانشون دیگه قاطی باتی شده، همه چی به همه میگن، ولی اگه عرب راستاسی عرب باشه بهش بگی اعرابی، بهش فحش دادی. اعرابی، اعرابی تو قرآن گفتی اعراب، اون نفهمان، خیلی آدمیانش بگیم اون خیلی نفهمان که غالبا هم کافرن، غالبا به راحتی ایمان نمیارن، اسلام هم بیارن ایمان تو دلشون وارد نمیشه. ما میخوام خیلی عامیانه تعریف کنیم، عربای نفهم، عربای نفهم میشه اعراب. میگه اینا دلشون میخواست میرفتن کنار این اعراب زندگی میکردن تو بیابان ها، از اونجا خبر میگرفتن شما زنده اید یا نه، و اگه میان شما بودن اصلا اهل جنگ و اینا نبودن دا، اول اهل فرار بودن. اگه احزاب می اومدن، اگه دشمنا می اومدن، اینا اینجوری میکردن. دینداریشون که جدی نیست، میخواستن با کافرها زندگی کنن، برن میان کافرها باشن. اصلا با کافرها بودن خیلی راحت تره. یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجره است. این تعرب بعد الهجره مال امروز نیست، ولو که امروز زیاد شده، زمان پیامبر رخ داد. مردم تو مکه راحت تر از مدینه زندگی میکردن، بعد خیلی ها زندگی تو مدینه سختشون بود، تعرب بعد الهجره میکردن، برمیگشتن میرفتن میان بادیه نشینا، میان کفار، با کفار زندگی میکردن، از جامعه اسلامی پناهنده میشدن به جامعه کفر، میرفتن اونجا زندگی میکردن. الانم الحمدلله داریم متاسفانه کسی از جامعه اسلامی به خاطر سختی جامعه اسلامی بره جامعه کفر زندگی کنه، بهش میگن تعرب بعد الهجره، از گناهان کبیره است. این آیه هم داره اونا رو میگه. اما مؤمنین چطور؟ من سریع مؤمنینم بگم، چون اینجوری که داریم میگیم خیلی طولانی میشه بحث ما. مؤمنین که میخواد بگه پس منطق منافقین یه مرور بکنم، منطق منافقین تا حالا چی شد؟ این که اولا دوچار تناقضن. اون یه نکته هم یادم رفت بگم، اونجا که میگه چشاشون دور میخوره، دلشون به هنجره رسیده، یه نکته ظریف داره. چش مهمترین ابزار تشخیصه، درسته؟ شناساییه. دل مهمترین ابزار تصمیمه. میگه دلم باید بخواد تا این کارو بکنم، دل تصمیم میگیره. خدا شاید با اون تعبیر میخواد بگه هم مرکز تشخیصشون دچار اختلال شده، هم مرکز تصمیمشون دچار اختلال شده. پس منافق کسیه که تشخیص و تصمیمش درست نیست. چرا؟ به خاطر که تناقض به خدا و رسول نسبت میده. میگه خدا و رسول، خدا و رسول هم دروغ میگن. شعار اصلش اینه که نمیتونیم، خودمون مهمترین. از مرگ میترسن در حالی که مرگ یقشون رو میگیره. حساب نمیکنن اگه خدا بخواد بلای سرشون بیاره چی کار میکننشون. اینا معوقن، کار رو عقب میندازن، نفوذ کلامشون زیاده و تو سختی ها خبری از اینا نیست، اما تو خوشی ها زبون دارن چقدر. اما مؤمنی کیان؟ مؤمنی که بخواد بگیم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا یه اسوه خوبیه. مؤمنین چشمشون به پیامبره. لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب بخوایم مؤمنین رو شرح بدیم طولانی میشه دیگه، وقتمونم کمه، بریم سراغ روزمون. جالبه امروز که شب چهارم محرمه، شب روزی است که در فردا روزی این مذاکره معروف رخ داد، مذاکره امام حسین و عمر سعد، همون که امام حسین اهل مذاکره بود. بله امام حسین واقعا اهل مذاکره است. به این سبک مذاکره بکنید ما از خدامونه، به سبک حسینی برو مذاکره کن. چی بود سبک حسینی؟ چی گفتش اونجا؟ گفت وای حق اما تتق الله الذي اليه معادك، بترس از اون خدایی که آخرش به خدا برمیگردی نمیترسی؟ اتقاتلونی و انا ابن عمه ابن من علمت یا هادا، با من میجنگی در حالی که میدونی من فرزند کیم؟ زرها اولاء القوم و کن معی فانه اقرب لك الى الله. وقتی میره مذاکره میکنه حرفای خودشو میزنه، شعار خودشو تکرار میکنه، مبنای خودشو تکرار میکنه، راه خودشو بیان میکنه. نمیره مذاکره کنه که آشتی کنه،
حالا کتابی ما اشتباه کردیم اومدیم اینجا نمیره میگی یه قدم من عقب میام یه قدمم تو عقب بیا با هم دیگه یه حد وسط بگیریم. نه، عمر سعد بود که میخواست حد وسط رو نگه داره، هم یزید بمونه هم ابن زیاد بمونه هم حسین گشته نشه، دوداش با هم دیگه. اما حسین که من منطقم این نیست، من به دشمن اصلی میگم میخوای با من بجنگی؟ خدا رو در نظر بگیر بعد بیا بجنگیم. یاد خدا باش، اگه یاد خدا باشی با من نمیجنگی، من دست از دینم بر نمیدارم. باشه این منطق رو مقایسه کنید با منطق از زینب سلام الله علیها. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، عشقش امام حسین علیه السلام. فقط با امام حسین علیه السلام نگاه میکنه. قبلا گفتم نمیدارم این مجلس بود یا این که مجلس، بابا این صحبت حضرت زینب نیست که حسین نرو به کوفه کوبه وفا ندارد، این حرف ابن عباس و ایناست. حضرت زینب تمام شعارش این بود حسین برو هر جا بری من باهات میام، اسوه من توی، مقتدای من توی. بعد چقدر مراعات آقاشو میکرد، چقدر مراعات سرورشو میکرد. بابا رابطه امام حسین و حضرت زینب رابطه خواهر برادری نیست، اشتباه نکن. رابطه امام و مأمومه، رابطه عاشق و معشوقه. آقا برای یک زن برادرش مهمتره یا بچهش؟ کدوم مهمتره؟ الان خانومان تو مجلس هستن دیگه، یه خانوم براش دلش بیشتر برای بچهش میتبه یا برای برادرش؟ واضحه برای بچهش. اما زینب چیکار کرد روز عاشورا؟ زینب چیکار کرد روز عاشورا؟ اولا که خودش بچه‌هاش آماده کرد، بعد یادشون داد چجور برن با امام حسین علیه السلام صحبت کنن که راضیش کنن اجازه بده. بعد رفتن، اون رفتش میدان، جعفر رفته، اون شهید شد، جعفر هم شهید شد. زینب چیکار کرد؟ این زینبی که وقتی علی اکبر به شهادت رسید از خیمه بیرون اومد دید برادرش نمیتونه بره، رفتش خودش رو انداخت رو علی اکبر. این زینب برای اون و جعفرش از خیمه بیرون اومد. اگه مسئله مادری بود، اگه مسئله فقط روابط عاطفی خانوادگی بود که الان باید میومد بیرون، نه بابا این عاشق امامشه، این امام شناس زینب سلام الله علیها، امامشو میشناسه. چون امامشو میشناسه فدایی امامشه، نه فقط خودش فدایی امامشه، بچه هاشو، بچه برای مادر عزیزترین فرده، بچه هاشو فدای امامش میکنه، نه فقط فدای امامش میکنه. وقتی کشته شدن از خیمه هم بیرون نمیاد، نکنه حسین نگاهش به زینب بیفته خجالت بکشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیام روزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، ببینجه مردم مظلوم میانمار، بحرین، یمن، فلسطین، سوریه، عراق، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام، با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان، همه مریضان، همه نیازمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.